اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند تو پناه میبرم. العزل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در شب‌های گذشته از اوایل قرآن کریم مطالبی رو تقدیم کردیم، توصیفی کردیم از اسامی پنجگانه خداوند و ارتباط این اسامی با بخش دوم سوره حمد. رسیدیم به سوره بقره، آیه اول، که آیه بسیار مهمیه، که در این آیه قرآن کریم خودش رو به کتاب هدایت معرفی کرد، اعلام کرد که این هدایت از آن متقیانه و متقیان رو با این صفاتی توصیف کرد که مهمترین صفتش صفت اول بود، ایمان به غیب، که بقیه این صفات همه تابع همین صفت اول هستن که ایمان به غیبه. و بعد در قسمت بعدی وارد توصیف دو گروه دیگری شدیم که در این عرصه معرفی شده در بخش اول سوره وارد نشدن. فرمود ان الذین کفروا، گفتیم که اولا وقتی که به ارتباط این آیه و آیات قبلی نگاه میکنی، گروه قبل کسانی بودن که ایمان به غیب داشتن، این گروه کسانی هستند که کافر به این غیب هستند. ملاحظه فرمودین در شب گذشته که اگر کسی این دسترسی فوق‌العاده رو، یعنی دسترسی به غیب رو از دست بده، یک سلسله اتفاقاتی در این آیات براش میفته که این اتفاقات بسیار امور عجیبی بود. فرمود اولا این آدم سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، انذار و عدم انذار براش مساوی میشه. چرا انذار و عدم انذار براش مساوی میشه و ایمان نمیاره، چه انذار بکنی چه انذار نکنی؟ چون مجاری ادراکیشو از دست میده. خداوند یک سلسله مجاری ادراکی به انسان داده که از طریق این مجاری انسان به ادراک دسترسی پیدا میکنه. یکی از این مجاری که مهمترینش بود دیشب عرض کردیم قلب بود، که قلب مرکز ادراک انسانه. یکی شنوایی، شنیدن موزل و مشکلی بود که تمام انبیا باش مواجه بودن. انبیا اولین مشکلی که باش مواجه می شدن در برخورد با قومشون چی بود؟ قومشون می گفتن که ما سمعنا بهازا، ما اینایی که تو میگی نشنیدیم. اگه شما داستان‌های گفتگوی انبیا رو با اقوامشون ملاحظه بفرمایید، اولین چیزی که به انبیا میگفتن این بود. و در بعضی از آیات مثل سوره صاد که داستان مجموعه انبیا رو بیان میکنه، میگه وقتی که انبیا میومدن، صاد بل قرآن ز ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقا، میگفتن که ان هاذا الا اختلاق، ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما اصلا اینا که تو میگی نشنیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما شنواییمون فقط منحصر در اون چیزاییه که قبلا شنیدیم. معنیش اینه دیگه، اگه تو یه چیز تازه‌ای بگی، ما که اینو نشنیدیم. مفهوم این جمله اینه که ما اگه چیزی رو نشنیده باشیم قبول نمی‌کنیم. خیلی عجیبه. ما اگر چیزی رو نشنیده باشیم قبول نمی‌کنیم. ما فقط در صورتی قبول می‌کنیم که قبلا شنیده باشیم. این چه جور استدلالیه؟ اگه اینجوری باشه، تا یه جایی ما می‌شنویم، از اونجایی که درمون پذیرش پیدا شد دیگه نمی‌شنویم. حالا کی گفته اونی که ما شنیدیم و پذیرش برام پیدا شد حقه؟ این داستان زندگی آدم ها بوده. میفرماید که فرمود که مجاری ادراکیشون از دست میدن، که حالا من راجع به اینا باز بعدن حرف دارم انشالله. قلب، سمع، بصر، اینا مجاری ادراکی انسانن. دیدن و بصیرت پیدا کردن، شنیدن و پذیرفتن موعظه. قرآن کریم یه جایی میگه لمن کان له سمع، اینا این موعظه برای کسی که شنوایی داشته باشه. معلومه که انسان در طی سیر خودش میتونه شنواییشو از دست بده و تمام این داستانها در امر غیب رقم میخوره. عرض به حضور شما که ببینین تا آخر ماه رمضان این جلسه ادامه داره، در روز ادامه داره آقای صدیقی، تا قیامت میخوای ادامه بدی، 3000 شب میخوای اینجا جلسه بذاری، 30000 شب، 300000 شب، یه حرف بیشتر نیست، بقیه شرح این یک کلامه، همین کلمه غیب، تمام. یعنی اگر انسان باور کرد که در پس پرده این دنیای ظاهری که داره میبینه یه امر دیگری وجود داره به نام غیب، از اینجا سیرش آغاز میشه که توی قسمت قبلی گفتیم. اگه به این غیب باور نکنه، مجاری ادراکیشو از دست میده، سمع و بصر و قلبش از کار میفته. و لهم عذاب عظیم، تا اینجا اومدیم. اینم یه جمله راجبش عرض بکنم و بریم سراغ فراز بعدی. اولا ملاحظه بفرمایید این جمله یه جمله اسمی است، دیشب گفتیم. از لحاظ قواعد زبان عربی جملات اسمی بر زمان حال دلالت میکنن. این جمله معنیش این نیست که بعدن در آینده برای این آدم یک عذابی فراهم شده که خیلی عظیمه، این آدم رو میندازنش تو اون عذاب عظیم. این عذاب عظیم همین الان برای این آدم آماده است. چیه؟ قطع شدن دسترسیش به غیب. غیب کیه؟ وقتی شما قدم به قدم در مسیر آیات قرآن کریم جلو میرید، حالا قبلا هم عرض کردیم، من خیلی خلاصه میگم که تکرار مکررات نباشه، قرآن کریم به این کلمه غیب اکتفا نمیکنه. میگه ببین یه غیبی هست، فهمیدی یه غیبی هست؟ میگه آره فهمیدم. میگه بیا تا من بهت معرفی کنم. این غیب، غیبو قبلا گفتیم با چی ازش تعبیر میکنیم؟ با ضمیر غایب دیگه، با هو. میگه هو الله، این غیب اللهه. الله کیه؟ برو تا آخر قرآن، لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله ایناست. اگه بخوایم دوباره ترجمه اینا رو نگیم اون شب گفتیم، یعنی تمام دارایی های عالم. خب این عذاب عظیم چیه؟ جنسش چیه؟ وقتی میگم خودم میترسم. ببینین الان ما اگه تحلیل کنیم غمها و قصه هامونو، غم و قصه هایی که دارین و یه چند تاییشو بذارین رو میز بهش فکر کنین، مثلا به یه دونش فکر کنید، اون که از همه قصتون بیشتره، تحلیلش کنین، ببینید توی تحلیل این غم و قصه شما جنسش از چیه. مثلا فرض کنیم ما الان غم و قصه هامونی که بی پولیم، مثلا فرض کنیم یکی از قصه هامون اینه. خب بی پولی، آیا بی پولی که یکی از قصه های عمومی همه ما هاست یک چیزیه یا نبوده یک چیزیه؟ اصلا اسمش چیه؟ بی پولی، یعنی پول ندارم. ما دم عید یه شعر هندی میخونیم برای بچه های فامیل که عیدی میگیرن، میگم یه فیلم هندی براتون پخش میکنم. یه خلاصه شوهر خاله‌ای بود که بی پول بود و اینا، بعد آواز هندی میخوند، میگفتش که من پول ندارم. اونا هم بچه هم گفتن ایدی ماله تو. این شعر دم عید ماست. برای بچه های فامیل بخونیم، خیلی هاشون هم به ما. بی پولی آیا یک وجود یه چیزه یا عدم یه چیزه؟ همشون پس یه نبوده، نبوده پول. حالا اگه مثلا آدم یه بچه بی عقل داشته باشه که انشاءالله نداشته باشون، تجربه نکرده باشون، ما هم نداریم، حالا اینکه تو به بچه بیا، یکی اومد به من میگفت این بچه های تو که انقدر تو رو اذیت، گفتم با من مثال میزنم، دیدم به هر کی مثال میزنم ناراحت میشه، بعد بچه هم ناراحت شدن، از یه جای دیگه به بچه هم مثال نزدم. یه کسی بچه نداره، داره در سوز نداشتن بچه، چی ناراحتش میکنه؟ نبود بچه، نبود پول. بزرگترین دردی که با آدم میخوره مصیبت هاست، از دست دادن پدر، از دست دادن مادر، از دست دادن خواهر، از دست دادن برادر. مصیبت خیلی سخته دیگه. اینجا آیا مصیبت که با آدم میخوره یه وجوده یا یه عدمه؟ اگه تحلیل کنید حتی چیزایی هم که ما فکر میکنیم وجوده، مثلا میگه یه بچه‌ای دارم پدرمو درآورده، چون آسایش تو سلب کرده، نبود آسایش الان تو رو داره ناراحت میکنه. در تحلیل تمام عذابها به نبود برمیگرده و تمام لذتها و احساس سعادتها به بود برمیگرده. بودهای محدود، بودن پول، بودن همسر، بودن فرزند، بودن آسایش، بودن صلح، بودن امنیت. سلب امنیت از امون میخواد بشه، همه نگران و ناراحتن، اوضاعشون برمیاد. در فرهنگ قرآن کریم یک دارایی بیشتر وجود نداره و اون الله تعالی است. این داستان قرآنه تمام. اگر این دارایی رو کسب کردی، دارایی. اگر این دارایی رو کسب نکردیم، یه لحظه‌ای در زندگی ما هست به نام مرگ. چه اتفاقی در لحظه مرگ میفته؟ پرده میره کنار، ما نگاه میکنیم میبینیم که ما هیچی نداریم و تا ابد باید زندگی کنیم. اگه آدم به این فکر کنه قالب تویی میکنه، من دیگه به خودم بهش فکر نمیکنم که نداشتن، نه نداشتن پولا، نداشتن مطلق. اصلا میتونی نداشتن مطلق رو تصور کنی؟ نمیشه آدم تصور کنه. مثلا در یک لحظه همه عزیزان آدم بمیرن، اصلا میتونی تصور کنی یعنی چی؟ قابل تصور نیست. ما یه دونش هم بهمون میخوره تا 40 روز اصلا اوضاعمون به هم ریخته است، تا یه سال حالمون بده. حالا میشه اصلا از این عذاب شما یه تعبیری به من بگین؟ میشه مثلا بگی آتیش زدنه، طرفو سوزوندیمش؟ با سوزوندن قابل مقایسه است؟ اصلا با سوزوندن قابل مقایسه نیست. با آتیش قابل مقایسه است؟ نمیدونم، مثلا رودخونه مثل گداخته، آدمو بندازن تو رودخونه مثل گداخته، با این قابل مقایسه است؟ اصلا نمیشه، با هیچی نمیتونیم مقایسهش کنیم. هیچ توصیفی برای این عذاب نیست جز این که به زبان نکره ازش حرف بزنیم. یه عذابیه، یه عذابیه، من اصلا نمیتونم بگم چه عذابیه. برای همین نکره آورده، عذابون عظیمون هم زده تنگش، بازم نکره، عذابون عظیم. این عذاب عظیم از کجاست؟ همونی که اینا کافر شدن به غیب، سیرشون آغاز نشد، دسترسی به غیب پیدا نکردن، پایان سیرشون عذاب عظیمه. اصلا اینجوری نیست که جهنمی رو پر آتیش کنن بعد بگن ببین حالتون که چون که تو کافر شدی بیا تو رو ببرم بندازم تو این جهنم. اینجوری نیست، والله اینجوری نیست. آخه میگه یه عقرب‌هایی تو جهنم هم که نیششون به اندازه کوه احده. الان مثلا نیشش به اندازه کوه احده بخواد به من بزنه، این نیش مثلا چجوری میخواد تو بدن من فرو بره؟ نیش به اندازه کوه احد بزنه من که خب من میشم رب میشم دیگه. این که معنی نداره. این میخواد یه عظمتی رو هی بزرگ کنه، بزرگ کنه، بزرگ کنه. میگه خود عقربش کجا، نیشش تازه اندازه کوه احده. این اندازه فیزیکی نیست، این بیان عظمت دردیه که قراره از این به من منتقل بشه و اصلا این درد قابل توصیف نیست. بعد اونایی که بلد بودن توصیف کنن ببینید لحظه مرگ رو چجوری توصیف کرده. میگه اگه همه دنیا بشه سنگ آسیا، میلش رو بکنن تو چش آدم بچرخونن، مرگ از این سخت داره. اگه بدن آدمو با قیچی پاره پاره بکنن، مرگ از این سخت داره. چرا؟ چون در هنگام مرگ وارد این فضا میشه. بعد قرآن وقتی میخواد از این تعبیر کنه میگه ولو ترا و ازل ظالمون فی قمرات الموت. اگه شما ظالمین رو در اون قمرات موت ببینی، الملائکه تو باستو ایدیهم اخرج انفسکم. اصلا وحشتناکه اون آیه وقتی که آدم اون آیه رو میخونه، ترس آدمو برمی‌داره. ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذابی عظیم فراهم شده. این عذاب عظیم از دست دادن داراییه، دارایی مطلق در ابدیت بی پایان. ما الان همه چی داریم در حال حاضر، بعد الان همه میگردن دنبال کپسول گاز بخرن، یه شمع دارن میخرن، اگه مثلا برق آرزت شمع داشته باشن. بعد این برام خیلی جالبه که میریزن پمپ بنزین باکشونو پر میکنن. مثلا الان یه دونه باکتو پر کردی دیگه جهان اصلاح شده، تو الان کجا میخوای بری یه دونه باک بنزین؟ چرا؟ چون الان فکر میکنن امنیتش به خطر افتاده. حالا هنوزم همه چی از الان تو انباریای خونه رو بگردی حداقل یه چند تا گونی برنج هر کسی داره. نمیدونم، ما ایرانی‌ها دیگه مثل موش زندگی میکنیم، یه آذوقه چند سالمون رو از قبل خریدیم که مواد گرونتر نشه، ولی حالا نگرانیم همه آقا الان قرار چی بشه، چون میخواد یه چیزی از دارایی هامون احتمال میدیم شاید که ممکن است به خطر بیفته. ولی اونجا دیگه شاید که ممکن است نیست، تازه این امکان هم اگه به خطر بیفته بالاخره بعدش یه جای درست میشه، همون تا ابد که قرار نیست جنگ بشه، اما اونجا تا ابد قراره یه سیری با نداری مطلق طی بشه. اینو میگه لهم عذابون عظیم. این داستان عذاب قیامت. اینم گروه دوم. و من الناس، اما یه گروه سوم هم هستن که اینا همتشون در امر شقا از اون گروه دوم هم بالاتره، در مسیر گمراهی. اینا کیان؟ اینا کسایی هن که یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر، به دلیل این منافعی که ایمان داره میگن ما ایمان آوردیم. جالبه که فعل یقول آورده، یقول فعل مضارعه، دلالت بر استمرار. این دائما میگن، دائما دارن هی خلاصه پیمانشون و بیعتشون رو محکم میکنن، اعلام وفاداری میکنن که دائما میگن یقول. و اینا یه جمعی از مردمن. و دقت کنید مثلا تعبیری که قرآن کریم به کار میبره، از پایین ترین سطح کلمات استفاده میکنه. پایین ترین سطح کلمات در سیر انسانی کلمه ناسه. اگه آدم یه قدم از این ناس بره بالاتر، اسامی دیگر رو قرآن براش میگه، میگه مؤمنین، متقین، صالحین، از این اسامی استفاده میکنه که خود اسم توش ارزش هست. ناس هیچ ارزشی توش نیست، فقط ناسه، آدمه. یعنی یه گروه از آدمایی که در سطح آغازین سیر هستن، ولی سیرشون البته بعداً معلوم میشه که دنده عقبه، اینا اونایی هن که دائما اعلام میکنن که آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما به الله آخرت ایمان آوردیم. چون یقولو هستن، یعنی استمرارین، خداوندم در ازایشون با جمله اسمیه میگه و ما هم به مؤمنی. در ادبیات عرب اگر جمله اسمیه خبرش مفرد باشه دلالت بر استمرار میکنه، و ما هم به مؤمنین. اصلا اینا ایمان نیاوردن. توی ادبیات به بی که سر به مؤمنین اومده میگن با تاکید، ما این نافیه است دیگه، ما شبیه لیس است. هم اسمشه، مؤمنین خبرشه. این به زائد است، به زائده دلالت بر تاکید میکنه، قطعا و مؤکدن اصلا ایمان نیاورده، اعلام میکنن ولی این اعلام دروغینه. خب اینا چه جوری ان؟ یخادعون الله دائما، این دائمنش از فعل مضارع شما بشنوید، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه، دائما و مرتبا با الله تعالی و مؤمنی خدعه میکنن. فکر میکنم مثلا خداوندم یه حاکمیه مثل سایر حاکمان دیگه که با خدا میشه خلاصه بازی کرد. یخادعون الله والذین آمنوا، با الله و مؤمنین خدعه میکنن، اما و ما یخدعون الا انفسهم، جز با خودشون خدعه نمیکنن. چرا جز با خودشون خدعه نمیکنن؟ چون که انسان هیچ کاری رو انجام نمیده مگر در فضای درون خودش، و هیچ چیزی از انسان خارج نمیشه مگر از فضای درون خودش. پس اگه قرار باشه یه آتشی از این فضای درون بیاد بیرون که به شما لطمه بزنه، باید این تو آتیش بگیره. مثالش مثل اینه که من خودم رو آتیش بزنم برای اینکه بیام دستام بزنم به شما بگم آه دیدی سوختی. مثالش اینه. من دارم به زبان ساده کلام ملا صدرا رو میگم. ملا صدرا میگه انسان هیچ عالمی نداره جز عالم خودش. انسان هیچ عالمی نداره جز عالم خودش. چرا؟ چون هر عملی که انسان انجام داره میده داره با وجود خودش ممزوج میشه. پس اگه داره خدعه میکنه، داره خدعه با وجود من ممزوج میشه. این خدعه اول کجا میره؟ اول میره تو وجود خودم. یه سمی نیست که بریزم تو لیوان بدم شما بخوری خودم سالم بمونم. یه سمیه که دارم خودم میخورم، خود تمام وجودم مسموم میشه، بعد پوست سمیمو میخوام بزنم به شما بگم آه شما سمی شدی. چون داستان انسان داستان سیرورته که قرآن کریم دائما از فعل ساره استفاده میکنه، لذا آیه میگه و ما یخدعون الا انفسهم، جز خودشون با هیچ کس خدعه نمیکنن. این که خدعه نیست که، به من که ضرری نمیرسه تو دروغی ایمان بیاری، من دروغی ایمان بیارم به شما چه ضرری میرسه؟ بله ممکنه یه جایی مثلا من کلاه شما رو بردارم حالا تو این ماجرا، ولی به مسیر سیرت که لطمه نمیزنه که. یه رایحه ای از این چای فاضلابی که تو وجود خودم کندم به شما رسیده. اصلا میگن اصولا انسان نمیتونه به کسی ظلم کنه، چون معنای حقیقی ظلم مثل این میمونه. این مثالو میزنن مثل اینی که انسان در وجود در خانه خودش یه جای چای فاضلاب بکنه برای اینکه بوی این چای فاضلاب همسایه رو آزار بده. بله گاهی از اوقات باد میاد یه رایحه‌ای رو میبره، همسایه هم اذیت میشه، ولی چای فاضلاب تو خونه خودشه. این مثالو میزنن برای ظلم. در نتیجه و ما یخدعون الا انفسهم، به مضارعهاش دقت کنید، فعلا مضارعه، یعنی دائما کارشون اینه که با خدا و مؤمنین خدعه میکنن. خدعهشون هم اینه که میگن ایمان آوردیم در حالی که ایمان نیاوردن، ولی جز با خودشون خدعه نمیکنن. چرا؟ چون این خدعه داره با وجودش ممزوج میشه. یه نفر یه حرفی میزد، خیلی این حرف زیباست. شما دوستانی که آشنا هستن میدونن من سالهاست نه کرامت نقل میکنم نه خواب نقل میکنم، نه من سالهاست این چیزا نقل نمیکنم به دلایلی، جز توی دنیای کلمات من با این چیزا، نه که انکار نمیکنم ولی من این چیزا رو نقل نمیکنم. اما بعضی از اوقات یه خوابهایی هست اینا معرفت توشه، این یکی از اون خواباست. یکی میگفت علامه طباطبایی در خواب به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. چقدر این جمله عمیقه. یعنی وقتی انسان یه معصیت انجام میده دیگه اون آدم قبلیه نیست. چرا؟ چون اون معصیت با وجود خودش ممزوج شده. و وقتی یه طاعت انجام میده دیگه آدم دیگری است، چون اون طاعت با وجود خودش ممزوج میشه. این یه دونه. یه دونه دومی هم هست. یکی میگفت که در عالم رویا آقای بهچت به من گفت که کلمات طیب رو در سینه های مردم بکار، کلمات طیب، و کاری کن که از مردم خیرات بالا بره. گفتم والا این همه قرآن کریمه، قرآن از آل تا آخر میخواد کلمات طیب رو به مردم بده و کاری کنه که مردم این کلمات طیب رو بگیرن و ازشون خیرات صادر بشه. جز این چیزی نمیخواد قرآن کریم. اصلا زندگی جز این چیه؟ و اصلا اصولا ما که معلمیم، ما قراره چیکار بکنیم؟ ما قراره بریم تو مدرسه چیکار کنیم؟ پول در بیاری یا کلمات طیب رو بکنیم سینه آدمو؟ اینا همش کلمات طیب و خبیثه. این کتاب پر کلمات خبیثه. یکی میگه ای قرآن، گفتم آره دیگه قرآن توش پر کلمات خبیثه. کلمات خبیث رو نقد کرده، کلمات طیب هم نقد کرده. بعدم آخرش هم میگه قد تبین رشد و من الغی، رشد از غی آشکار شده. میخوای ایمان بیار میخوای نه، من راحتی. خب اینا چی هم؟ شد آیه دوم. آیه سوم
فی قلوبهم مرضون. اون قبلی ها رو گفت ختم الله علی قلوبهم، اینا رو میگه فی قلوبهم مرضون. اولا اینو خاطر مبارکتون دیگه باشه، یکی از دلایل استعمال نکره، ما تو زبان عربی اسامی رو به دو گروه معرفه و نکره تقسیم میکنیم. معارف 6 گروه هم، معارف 6 بود، مزمر، اضافه، علم، زلام، موصول و اشاره. اونم که عربی نخوندن اینو بلدن. بعد میگم یعنی چی؟ میگه نمیدونم. حالا مرزون نکره است دیگه، بیشترش اگه خواستید انشاءالله در کلاس ادبیات تحلیلی. من به این تخته طمع کردم آقای محتجه، خب اینجا کلاس عربی بسرم این تخته استفاده کنم. برای کلاس عربی خیلی خوب. اون دیگه بقیهش کلاس عربی. مرزون نکره است، یکی از دلایل آوردن نکره عظمته. این زبان فارسی که میگه یه طوفانی اومده، فی قلوبهم مرزون. مرزون یعنی یه مرزی، خیلی مرز سهمگینیه این مرز. این یک. فی قلوبهم، فی دلالت بر چی میکنه؟ فی دلالت بر غرقگی میکنه، یعنی در اعماق این قلب. نگفت روی قلبشون، نگفت علا مثلا یه مثل یه گرد و خاکی که میشینه روی آینه. اگه روی آینه یه گرد و خاکی بشینه نمیگن فی آینه گرد و خاکن، اما اگه این بره توی جرم آینه، این توی جرم قلبشون رفته. فی قلوبهم، این مرض عظیم رفته توی لابلای قلوب اینا. نکته سومی که ازش میشه فهمید اینه که فی قلوبهم رو مقدم کرده، نگفت مرضون فی قلوبهم، فی قلوبهم مرضون. میشه حداقل چیزی که ازش فهمید معنای تأکید باشه یا حصر. فزادهم الله مرضن. حالا این جمله دعاست که خدا زیاد کنه این مرض رو، یا خبره؟ زاده خبره در حالت عادی، ولی در زبان عربی ما اجازه داریم فعل ماضی رو در معنای دعا استعمال کنیم. مثلا میگیم که جزاک الله خیرا کثیرا، این ترجمه تحت لفظی اینه که خدا به تو خیر کثیر داد، ولی ما منظورم اینه که خدا به تو خیر کثیر بده. اگه بگیم دعا سره دعا میکنه نمیخوره بش، این فای نتیجه است. ببینید حضور این فا اینجا خیلی مهمه، نگو وزادهم الله مرضا. از این فا معلوم میشه که نتیجه این مرضی که توی قلوب این هاست، مرضشون چیه؟ برین آیات قبلی. مرضشون این بود که ایمان نداشتن به خدا و آخرت، به دروغ دائما میمدن جلوی مؤمنی میگفتن ما به خدا و آخرت ایمان داریم، چیزی رو که باور نداشتن اعلام میکردن. بنده چیزی که متوجه شدم، من یه چند تا چیز خیلی مهم متوجه شدم، برای خودم خیلی مهمه. یکیش اینه، اینو هم من یادگاری داشته باشید، تنها شرط سیر الالله صداقت. تنها شرط سیر الالله صداقت. اگر کسی صداقت داشته باشه حتما به مقصد میرسه. یا منجی از صادقی، یه ذره خورده شیشه تو کار آدم باشه آدم به مقصد نمیرسه. چیزی که متاسفانه ما ایرانی ها در داشتنش در اوج نداشتن هستیم، جزء بی صداقت ترین اقوام جهانیم ما. اصلا جرئت نداریم برای هم دیگه ابراز کنیم اونیو که هستیم، اصلا نمیدونیم تو کلامون چی میگذره. من خودم البته چون یه رگ خنگی هم دارم، یه جایی رفتم در عرض یه روب خودم معرفی کردم، همه چی رو گذاشتم روی میز، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی. بعد بهشون گفتم ببین من البته خنگ هستم، ولی شما فکر نکنید من خنگم، چون که من میخوام با شما وارد یک مسیری بشم، خواستم از روز اول بدونی من کیم. برای همین با هر کی بخواد با من وارد یه گفتگو بشه میگم بسم الله الرحمن الرحیم، من سر سفره المیزان نشستم، این اندیشه رو دارم برای شما تبلیغ میکنم، دوست ندارین التماس دو. نه اینکه 6 سال کلاس بذارم بعد آخرش هم بفهمن که من مار فلان اندیشه و آخرم قبولم نکنم، بگم تو داری فلان اندیشه رو تبلیغ میکنی، بگم نه من که اینو نمیگم. که ما ایرانی‌ها بی صداقت ترین آدماییم. تنها شرط سیر الالله صداقته، و یکی از اسامی خداوند یا منجی از صادقینه، یا منجی از صادقین. خداوند حتما کسانیه که داره صداقتا نجات میده، و این بدبختا این مهمترین رو ندارن. فی قلوبهم مرضون، مرضشون اینه. من باز میگم 100 درصد به اون کفار. یه وضعی شده که بعد بگی 100 درصد به قتله کربلا. چرا؟ چون با صداقت اومدن گفتم بخوام امام حسین رو بکشی، خدا همشون رو لعنت کنه. ولی بعدن تو تاریخ به یه آدمایی میخوریم که میان اسم امام حسین رو میذارن روی خودشون، میخوان با اسم امام حسین تیغ بزنن، میخوان با اسم امام حسین صندلی برای خودشون تهیه بکنن، میخوان با اسم امام حسین مدارج قدرت رو برن بالا. من یه وقت به خودم فکر میکردم، گفتم من اگه بخوام دزدی کنم میرم از بانک دزدی میکنم، نمیرم نونوایی بزنم دزدی کنم، چون نوبایی بخوام دزدی کنم بعد چجوری این همه آدمو پیدا کنم؟ از یه جایی بالاخره باید برات توبه بذارم، یه روزی بخوام توبه کنم این همه آدم رو کجا پیدا کنم؟ بعد گفتم من اگه بخوام پول در بیارم با لباس دین نمیخوام پول در بیارم، میرم بازار یه چرخ دستی میگیرم بار جا به جا میکنم. صادقانه بیا بگو من کافرم دیگه، شاید که خداوند از این صداقتت بعداً برات یه راهی باز کرد کفر ازت گرفت، ولی اینا نیستن. لذا اینا اوضاعشون خیلی خرابه. اونا رو با دو تا آیه کارشون رو تموم کرد، اینا تا آخر این صفحه بعدی هنوز داستان دارن که اینا چه اوضاعی دارن، یعنی تحلیل وضعیت. حالا ببین چه وضعی دارن. اولا که خب این آیه رو شرح دادیم، فی قلوبهم مرضون، این فی که بعدش اومده این فی به معنای نتیجه است، یعنی نتیجه این مرض بی صداقتی که توی قلوب اینها هست اینه که زادهم الله مرضن، خداوند این مرضشون رو میافزاید. خداوند یه قراردادی تو قرآن بسته با ما، قرارداد بسته، گفته کلن نمد ها اولائه و ها اولائه، ما هر دو تا گروه هدایت کمک میکنیم. دوست داری مسیر شقا رو بری؟ بسم الله راهش بازه. شیطان رو خلق کرده، در درون انسان شهوت و غضب رو گذاشته، راه هم باز کرده، بیدینی هم شانس نمیخواد، وزاخت رو میخواد میره مسیر بیدینی. حالا اولش یک کمی سنگلاخه، بعدم رهاش میکنه، میگه برو دیگه، حالا میخوای بری برو. فزادهم الله مرضن، الله، دقت کنین، الله گفت نگفت رب، چون دیگه این دیگه تر رب نیست که، رب از نقص به کمال میکشه. الله که منشأ عالمه بر مرض اینها میافزاید، یعنی الله اجازه میده اینا سیرشون رو تو سیر شقا برن. و لهم عذاب علیم، اون یکی ها رو گفت عظیم، این یکی ها رو گفت علیم، یعنی اینا یه دونه اضافه تر دارن. چرا؟ چون اون عظیمونه تاکید عذابونه بود، تو خود عذابون معنای عظمت هست، اما این علیمونه یه معنای تازه است. علیم یعنی دردناک، عذابم که نکره است برای اینها یه عذاب علیمی است. اونجا تموم کرد، اینجا بازم دست بر نمی داره. میشه میپرسید چرا؟ میگه به ما کانو یک زبون. اینم باز از من یادگاری داشته باشید، اینا عناصر ادبیات تحلیلیه، هر وقت کانه سر فعل مضارع بیاد معنی استمرار میده، به خاطر اینکه اینا به طور مستمر و استمراری تکذیب میکردن. موضوع چیه؟ موضوع غیبه دیگه. اونجا هم گفتن ایمان به الله و به آخرت دیگه، که همون غیبه، الله یوم الاخر غیبه این عالمه. چی رو تکذیب میکنن؟ غیبو. حالا شرح میده، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، از این جمله معلوم میشه که کارشون فساده. مدرسه بزنن فساد ایجاد میکنن، مسجد بزنن فساد ایجاد میکنن، زیارت برن فساد ایجاد میکنن، کتاب بنویسن فساد ایجاد میکنن، هیئت بزنن، چون اینا اومدن تو این بادی ایمان دیگه، اینا که نگفت بت پرست که نیستن، من گفتم ما ایمان آوردیم، مسجد میزنن مسجد ضرار، دستور اسلامی درست کنن میشه نماز تراویح، نماز تراویح الان میخونن این بیچاره برادرای اهل سنت، یکیشون شعر گفته اندر مذمت ماه رمضان اشعاری هست. شما فقط در مدح ماه رمضان شنیدید، ما مذمتاش هم خوندیم برادران اهل سنت، چون نماز تراویح یه نماز طولانیه. ما یه وقت یه بحثی میخوندیم در رابطه با افطاری تو این کتابای عربی روز، عربی روز، خب میدونین که سبک کتابای عربی، این کتابای جدیدی که تو زبان عربی اینا نوشته میشه، یه بخشش هم دوزی فرهنگ اون کشوره، راجبه این که اینا تو افطار چه چیزایی میخورن، اصلا یه لیست عجیب و غریب مفصلی از غذاهای خیلی پر چیزی که من و شما یه دونه شو بخوریم تا دو روز بعد بریم بیمارستان، اینا اونا رو میخورن یه جا. گفتن این چجوری میخورن؟ گفتم خب اینا بدبخته باید بره 100 رکعت نماز تراویح به جماعت بخونه. خودشون شعر گفتن، گفتن حلول و صیامه حلول و شقا، اومدن ماه رمضان ماه بدبختیه، و لیل و تراویح لیل البلا، شب هم که میخوای نماز تراویح بخونی شب بلاست. حاج آقا امجد به من میگفت که شب تولد امام حسن اینا رو بگو، آخه اینا 30 شب مجلس داشتن، هر 30 شب گریه میکردن الا شب تولد. بعد من به خودم فکر کردم، گفتم بابا همه مسلمان میگن عید رمضان، ماه رمضان عیده، انقدر ماه رمضان براشون جذاب و شیرینه، بچه هاشون عاشق رسیدن ماه رمضانن، ما 30 شب بعد بشیم روزه بخونیم. من نمیدونم چرا، من نمیکنم این کارو، ان شاء الله اگه خواستی میخونم بخندید. به من میگفت شب تولد ما اصلا بیا این شعرهای مذمت ماه رمضان رو بگو. احکام وضع کرده، 1400 سال مردم رو گیر احکام انداخته، صلات تراویح امیرالمومنین وقتی می‌خواست برش داره نتونست. شمشیر کشیدن گفتن وا عمرا. یعنی اگه بخوای اینو برداریم و شمشیر می‌کنید جامعه به هم می‌ریزه بی خیال صلات تراویح. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، معلوم میشه که اینا هر کاری میکنن فساده. لذا پوسته عمل مهم نیست که طرف چی کار داره میکنه، باید ببینید نتیجه و مغزش چیه، از کجا داره سرچشمه میگیره. وقتی بهشون گفته میشه لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مسلمون. ببینید جوابو نگاه کنید، جواب متناسب با سوال دیگه. اینا در پاسخ میگن، ببینید چه جمله عجیبیه، ما به این انما میگیم ادات حصر، یه نحنو هم اضافه کرده، انما نحنو مسلحون، فعل مضارع هم نیورده، اسم فاعل آورده. اگه میگفت یسلحون میشد ما کار اصلاحی داریم میکنیم، اما وقتی میگه مسلحون مفهوم اصلا نمیشه اینو ترجمه کرد وقتی اسم فاعل میاره، یعنی ما اینقدر اصلاحات انجام دادیم و کار اصلاحی که اصلا ما تمام وجودمون، سلولای وجود ما اصلاحه، ما اصلا خودمون مسلحیم. شما در قرآن کریم ایمان و عمل صالح میبینید، اما یه جایی میبینید که قرآن میگه و صالحین، یعنی انقدر این آدم عمل صالح انجام داده خودش شده صالح، نتیجه عمل صالح انسان صالحه. اینم داره به همین اشاره میکنه، میگه ببین ما انقدر کار صالح کردیم تمام سلولای وجود ما اصلاحه، اصلا ما اصلا خودمون مسلحیم. ما انما هم داره، انماش هم بعد یه فقط هم، ما فقط مسلحیم، هیچ کدوم از کارهای ما کارهای افساد نیست. چی به ما میگی؟ انما نحنو مسلحون. بعد قرآن میگه علا، آگاه باشید. این علا رو برای این میاره که ما از اون داستان بیای بیرون حواسمون رو جمع کنیم، یه تلنگر بهمون میزنه، علا آگاه باشید که انهم هم المفسدون. حالا شما این ساختار این جمله رو ببینید، اولا یه دونه ان نداره، یه دونه هم داره، بهش میگن ضمیر فصل، معنی حصر میده. اونا گفتن مسلحون، خدا نگفت مفسدون، گفت چی؟ گفت المفسدون. این علش هم پیام داره، این اله و اون همه، این اله که المفسدونه و این همه که وسط انه همه، دوتا حصرن. یه انه یه تأکیدی هم داره سه تا، جمله هم جمله اسمی است چهار تا. اصلا من برای شما ترجمه کنم بیریخ میشه، میشه قطعا خداوند داره یه علا هم داره که علای تنبیهی است، یعنی داره به ما تلنگر میزنه، میگه آگاه باشید که قطعا قطعا اینا و فقط هم همین اینا هستن که فقط مفسدن، یعنی حتی یه دونه کار اصلاحی تو بساط اینا نیست. اونا گفتن حتی یه دونه کار افسادی هم تو بساط ما نیست، ما اصلا همه سلولامون اصلاحه. خدا میگه حتی یه دونه. حالا من با اجازه خودم یه الف و لام یه جور دیگه هم ترجمه میکنم. یه ان نداره، یه جمله اسمیه داره، هر دوش معنی تاکید داره، یه ضمیر فصل داره این وسط، یه الف و لام. من الف و لام رو اینجوری ترجمه میکنم، میگم اینا در کانون افسادن، یعنی اصلا فساد از اینا میجوشه. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ولی شعورشون نمیرسه. چرا شعورشون نمیرسه؟ چون نمیدونن. از اول بسم الله راهو کج رفتن که شناسایی غیب بود، بعدن اون جلوترها خداوند که اسم این غیبو میذاره الله، میگه هو الله، یه حرف خطرناکی میزنه اونجا، میگه الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. کسی که الله رو فراموش کنه، الله خودش رو از یاد خودش میبره. اینا خودشون از یاد خودشون رفتن، لذا نمیفهمن خودشون کیان، نمیفهمن صلاحشون تو چیه، نمیفهمن دارن با خودشون چی کار میکنن، فکر میکنن برندن. به این میگن تفسیر آیه به آیه. تفسیر آیه به آیه اینه، نه اینکه بری کلمه ها رو مشابهش رو پیدا بکنی، بعد مبانی قرآن رو پیدا بکنی، تو مبانی قرآن ببینی که این قرآن چی میگه توی این بسته بندی. الا انهم هم لکن لا یشعرون. بعد باز جالبه که چرا میگه یشعرون، فعل مضارع میاره، یعنی دائما و به طور مستمر هیچ لحظه پیدا نمیشه که اینا شعورشون برسه دارن چی کار میکنن، در کانون فساد دارن خودشونو غرق میکنن. حتی باید به این نکته دقت کنیم که فسده فعل لازمه، افسده فعل متعدیه. یه وقت هست که یه چیزی فاسد میشه، ولی یه چیزایی هستن که انقدر درجه فسادشون بالاست که فقط خودشون فاسد نمیشن، هرچی هم دور و برشون باشه فاسد میکنن، اینا مفسدن. خداوند نمیگه الا انهم هم الفاسدون، میگه الا انهم هم المفسدون، یعنی خودشون فاسدن هر کی هم با اینا همراه بشه اینم فاسدش میکنن و شعورشون هم نمیرسه که دارن چیکار میکنن، از رفتار مفسدانه خودشون به رفتار مصلحانه تعبیر میکنن و نه فقط تعبیر میکنن، نه اینکه بگن که خب حالا ما یه کارایی کردیم یه اشتباهاتی هم کردیم، میگن ما جز اصلاح اصلا چیزی تو بساطمون نیست. منش یاد یه کسایی میافتم و اذا قیل لهم آمنو، کاش که یه کسایی اینا رو نخونن یاد ما بیافتن، اونا هم بگن ما هم یاد یه کسایی میافتیم، پناه بر خدا. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. بهشون میگن بابا بعد برگردیم دنده عقب. اولین قدم سیر کجا بود؟ از ناس، برای خود آدم. خود آدم تو قدم اول سیر ناسه دیگه. این میگه که خب ناس که هیچی، من الان مؤمنم، مؤمنم که هیچی، من الان مصلحم. میگه ببین برگرد عقب، مصلح که نیستی که مفسدی، ایمانم که نیاوردی، برگرد از ناس شروع کن. ببین مردم چجوری ایمان میاوردن؟ مردم در اولین قدم اگه تقوا رو رعایت کردن از غیب آغاز میکردن. میگه برگرد به نقطه‌ای که ازش اومدی، چون این دنده عقب اومده باید برگردی نقطه صفر. و اذا قیل لهم، وقتی بهشون گفته میشه آمنو کما آمن الناس، برگردین عقب همونجوری که ناس ایمان میاوردن ایمان بیارید. قالو انؤمنو کما آمن السفها، اینا سفیهن، اینا که اینجوری ایمان آوردن سفیهن. ما اینجوری ایمان بیاریم؟ دوباره نگاه کنیم جمله پایانی بگم عرضم تمام. الا انهم هم السفها، همه اونایی که تو قبلی گفتیم تو اینم هست. ان نداره، هم ضمیر فصل داره، الف و لام سر سفها داره، میگه الا هم داره. آگاه باشید که قطعا و قطعا فقط اینا هستن که در کانون صفاحتن، ولکن لا یعلمون. در زبان عربی توی بالا گفت شعورشون نمیرسه، اینجا گفت یعلمون. در زبان عربی علمه از افعال قلوبه، به دریافت‌های وجدانی گفته میشه علمه. اون قلبی که باید وجدان کنه و بفهمه که بابا سفاهت این راهیه که تو داری میری، نه راهی که اونا داشتن میرفتن. سفیه اونیه که ابدیتشو داره میفروشه به جیفه دنیا. کدوم سفیه هم؟ لا یعلمون فعل مضارعه، دلالت بر دوام و استمرار میکنه، یعنی در هیچ لحظه از لحظات نمیفهمن. قلب چرا نمیفهمن؟ چون قبلا گفت اول کار گفت فی قلوبه مرضون، این قلبه که باید علم پیدا بکنه، علم مال قلبه، علم دریافت قلبیه دیگه. البته علمه رو به معنی فهمیدن هم میشه استعمال کرد، حتی یه استعمال دیگه هم داره به معنی شناختنه، میگه علم تو که یعنی عرفت تو که. ابن مالک هم گله علم عرفان و ظن تو همه تعدیتون لواحدن ملتزمه. اینا رو میگم برای اینکه اینا سند باشه، بعدا نگه خودش داره حرف میزنه، نمیخوام اشعار ابن مالک رو رخ شما بکشم، چون حرفای من بعدا رو من راجعش تحلیل میکنن جای دیگه، میگه خودش یه چیزایی گفته. این سند حرف منه که علمه به معنی عرفه هم است، ولی معنای اصلیش فعل قلبیه، معنای اصلی ماده علم، یعنی افعال قلوب. به اینا اینا چرا لا یعلمونن؟ قبلا گفت چون فی قلوبهم مرضونه. پس مسیرشون از کجا شروع شد؟ مسیرشون از عدم صداقت شروع شد. اون گروه قبل مسیرشون از کجا شروع شد؟ مسیرشون از ندیدن و ایمان نیاوردن به غیب شروع شد. اینا نه تنها به غیب ایمان نیاوردن، صداقت هم نداشتن، مسیر عدم صداقت رو رفتن جلو. این شد بساط که برای خودشون فراهم کردن. امشب من خواستم به حضرت زهرا سلام الله علیها توسلی بکنم، حاجاتتون رو در نظر بگیرم. دختر فکر بکر من، گنچه ی لب چما کنم، از نمک این کلام خود، حق نمک ادا کنم. توتی تب شوخ من، گر که شکم شکم شود، کام زمان را پر است، شکر جان فضا کنم. ناطقه روح قد
فردوس کند مدد تا که ثنای حضرت سید نسا کند فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه چشم دل هر نظار در مبدع و منتها کنم ناموس اله کی رسد وهم اوج قدس ناموس اله کی رسد فهم که نت بانوی خلوت کبریا کنم در ملکوت قهرمان در جبروت حکران در نشآت کن فکن حکم به ما تشا کنم لوح قدر به دست او کلک قضا به شست او تا که مشیت الهی چه اقتضا کنم تا که مشیت الهی چه اقتضا کند مفتقرا مطاب رو از در او به هیچ سو مفتقرا مطاب رو از در او به هیچ سو زان که مثل وجود را فضه او طلا کنند ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده از بدن حادث این جا راه رو به منزل عشقیم و ز سرد دادن تا به اقلیم وجود این همه راه آمده این آب رو می رفده ابر خطا شوی ببار که به دیوان امن نام سیاه آمده این اسألك اللهم ندعوک